بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما بحث اخلاقیمون، باز هم حدیثی است از امام حسن عسکری سلام الله علیه. حدیث معروفی هست در خیلی جاها نقل شده، فرمود جعلت الخبائث کلها، جعلت الخبائث کلها فی بیت، فی بیت و جعل مفتاحها الکذب. تمام کارهای خبیث، اعمال ناشایست، تمام زشتی ها و پلیدی ها همش توی انبار درش قفله، کلید این در دروغه. وقتی دروغ بیاد این قفل باز میشه، همه خبائث و پلیدی ها از این انبار و از این مخزن بیرون میاد. این یه واقعیته. بسیاری از کارهای زشت و افراد میخواد انجام بدن، سرمایش دروغه. مثلا در کسب و کار و معاملات و تجارت ها کم فروشی میکنه، دروغ میگه، میگه نه آقا کاملا حقت رو دادم. جنس معیوب میده، تقلب میکنه، میگه 100% سالمه. جنس داخلی رو با مارک خارجی میفروشه، 100% دروغه. پشت جنس میشه 100% خالص، در حالی که دروغ خالص نیست. آقای محترمی نقل میکرد، میگفت یه نفر از کسره پیش من آمد، گفت من میخوام توبه کنم، من روغن زیتون میفروختم، پشتش نوشته بودم 100% خالص، در حالی که 40-45% روغن زیتون بود، نصف بیشتر چیزای دیگه بود، منتها 100% خالص. سرمایه میشه دروغ. با دروغ تقلب میکنه، با دروغ کم فروشی میکنه، با دروغ احتکار میکنه. مردم نیاز دارن، جنس رو پنهان کرده. آقا دارید؟ نه ما اصلا تمام کردیم، هر چه داشتیم قبلا فروختیم، حالا تو انبار اینا رو جمع کرده و احتکار کرده. با دروغ احتکار میکنه، با دروغ تدلیس میکنه، با دروغ تقلب میکنه، با دروغ کم فروشی میکنه. این در مسائل مربوط به کسب و کار تجارت که سرمایه خلافکاری ها و خبائث دروغه. در روابط خانوادگی، خدایی نکرده زن با مرد، مرد با زن خیانت میکنه، با دروغ پوشش میدن که هیچ خبری نیست. صمیمیت، امانت، قداست در خانه حکم فرماست. یا در همین مسائل مربوط به دولت و ملت، نباید دولت به ملت خلاف بگه، ملت به دولت خلاف بگه. اصلا من میگم دروغ و اگر از دنیای امروز بردارن، اکثر مشکلات دنیا حل میشه. اکثر میان خارجی ها و آمریکایی ها و امثال این ها و جمعیت جمع میکنن که ما میخواهیم تکفیری ها و تروریست ها رو از دنیا ریششون رو براندازیم، در حالی که دروغ میگن خودشون دارن کمک میکنن. دروغ برچیده بشه از دنیا، کل دنیا اصلاح میشه و از اینجا به عظمت کلام امام حسن عسکری میرسیم که فرمود جعلت الخبائث و کلها فی بیت و جعل مفتاح الکرب. در بعضی از روایات این است که جعل مفتاح الشراب و اشهر من الشراب الکذب، مفتاحش کلید شرابه، برای اینکه شراب عقل انسانو ازش میگیره، آدمی که عقلش از دست داد هر کار خلافی میکنه، و بدتر از شراب دروغ. اینم تعبیری است که در بعضی از روایات آمده است. به هر حال بیاییم واقعا تصمیم بگیریم، هم خودمون هم دیگران رو توصیه کنیم و هم راست بگیم. دروغ یه عیب بزرگ داره. چیه؟ اعتماد جامعه رو از بین میبره. سرمایه جامعه اعتماده. مردم به همه اعتماد داشته باشن، خریدار به فروشنده، ارباب رجوع به مسئولین ادارات، مسئولین ادارات به ارباب رجوع، بالاخره همه به همه اعتماد. اعتماد صداقت میخواد. پای کذب میانه آمد، اعتماد متزلزل میشه. اعتمادی که متزلزل شد، جامعه میره رو به ویرانی. سرمایه اصلی اون چسب بین این آجرهای کاخ جامعه، چسمش اعتماده و چیزهایی است که اعتماد رو متزلزل میکنه. مهمترینش همین دروغه. و اما جمله دیگری هم درباره مسائل روز ضرورت داره عرض کنم، و این است که ما در آستانه انتخابات هستیم و لازم است که من توصیه ها و عرایضی و همه عزیزان، هم کاندیداها، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان اجمالاً عرض کنم، ما در حکومت اسلامی باید انتخاباتمون یه انتخابات اسلامی باشه. در آمریکا همه رقم دروغ میگن، همه رقم قول میدن، همه رقم زد و بند میکنن، همه رقم. در اروپا همینطور. خب یه حکومت مادی است، حکومت مادی انتظاری غیر از این ازش نمیره. اما در شعاع حکومت اسلامی همه انتظار دارن انتخابات هم انتخابات اسلامی باشه، یعنی تمام اصول اخلاقی در انتخابات حفظ بشه. صدمه بی هیچ شک از اصول اخلاقی وارد نکنه. به عنوان نمونه چند نکته را عرض می کنم. اولا این است که از تخریب یکدیگر کاندیداها بپریزن. این اونو تخریب کنه، اون اینو تخریب کنه، این جناح به تخریب اون بپردازه، اون جناح به تخریب این بپردازه، بر ضد هم تهمت بزنن، دروغ بگن، خلاف بگوین، توهین کنن. ناخلاف شرع بیینه و آثار سویی هم برای آینده داره. اینا با هم دشمن میشن، در آینده همین عداوت ادامه پیدا میکنه. هزار تا مشکل از این عداوتی که بر اثر تخریب یک دیگر پیدا شده، از این عداوت حاصل میشه. نکته دوم این است که از وعده های دروغین به مردم کاندیداها بپریزن، نیان یه مدینه فاضله تو ذهنشون درست کنن و یه مش دروغ در اطرافش بگن و اگر ما پیروز شدیم این کار میکنیم، این کار میکنیم، گلستان میسازیم، مدینه فاضله میسازیم، زمین رو به آسمان، آسمان رو به زمین. این وعده های دروغین ممکنه در بعضی از افراد ساده لوح مؤثر واقع بشه، اما این ضررهای زیاد داره. از جمله بعدن میبینن اینا این وعده ها رو عمل نکردن، باعث بی‌اعتمادی میشه، باعث فاصله گرفتن مردم از اونها میشه، اونها از مردم میشه. صداقت داشته باشن، امکانات رو در نظر بگیرن، شرایط در نظر بگیرن، در حد امکانات و شرایط صحبت کنن. سوم این است که از ریخت و پاش و اسراف در مسائل تبلیغاتی بپرهیزن. در دورانهای گذشته من گاهی می دیدم یه نفر می خوان عکسشو بزنن، 50 تا عکسشو کنار هم زده بودن یه جا. برای چی؟ اینا آیا خرج نداره؟ پول برای چاپش ندادن، تهیه کردن؟ 50 تا کنار هم و یه دونه. و همچنین ریخت و پاش های دیگر که نشان بده آرا رو میخوان بخرن و افراد رو وادار کنن به رأی. خب مردم میگن این آقا که این همه داره ریخت و پاش میکنه، لابد یه گنجی میخواد از این راه به دست بیاره، یه تومن بده 10 تومن جمع بکنه. خب بدبین میشن، بدبین میشن. بیان در حدی که میخواد خودش معرفی کنه به جامعه، من اینم، تحصیلاتم این است، سوابقم این است، مسئولیت های قبلیم این است، اینا رو بگم. اما دروغ و ریخت پاش و خرج ها و نباید این طور باشه، نباید. چهارم این است که خب وقتی انتخابات شد همه به نتیجه انتخابات احترام بذارن. این بگه تقلب شد، اون بگه تقلب شد، هر کی بازنده شد بگه تقلب شد، هر کی برنده شد بگه صحیح بود انتخابات. این درست نیست. اگر طبق موازین انتخابات واقع شد، ما خیلی صدمه دیدیم از این وسوسه در صحت انتخابات و اینکه تقلب شده نشده. آمدن در زمانهای گذشته چه حرفهایی زدن، انتخابات تقلب شده، چه کارهایی، چه اختلافاتی پیش اومد، آثارش هنوز باقی. وقتی انتخاباتی به حسب ظاهر مطابق موازین واقع شده، آثارشو بپذیرن. همیشه شه که از خورده ها میگن تقلب شده. این یکی در خارج نیست. در خارج وقتی که انتخابات تمام شد، بازنده میره به برنده دست میده، میگه ما هم به شما تبریک میگیم، ما هم شما رو به رسمیت میشناسیم. لااقل اینو دارن. نباید این باشه. ششم این است که مردم هم وظیفه ای دارن. وان این است که پنجم اینه، مردم هم وظیفه ای دارن بدونن اینی که انتخاب میخوان بکنن رأی بدن، تحقیق دربارش کنن، خودشون نمیدانن از افراد صاحب نظر سوال کنن. فردا این هر عملی که به جامعه توی رأی دهنده شریک اعمال او یوم القیامه خواهی بود، شریک اعمالش هستی، چون رأی دادی او رو به یه منصبی نشاندی، از منصبش استفاده کرده، کارهای انجام داده، شریک آرایش هستی. تعاونوا بالبر و تقوی و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. باید کمک به کارهای حسابی کرد. این جناح منه، این قوم خویش منه، این برادر منه، این فردا خواسته های من وقتی به مقامی رسید با توصیه و امثال ذالک درست میکنه، پس رأی بهش بدم. اینا خلاف شرعه، باید بینک و بین الله اینو صالح و شایسته بدانی و رأی بدی. اینا مسائلی است که قبلا هم گفته ایم و گفتند، و ولی که یاداوری اینها در آستانه انتخابات لازمه. امیدوارم انتخابی داشته باشیم پرشور، پر از استقبال مردم و سالم و مفید به حال جامعه. مشکلات زیادی داریم، افرادی انتخاب بشوند که اینها هم با تقوا هم با معلومات کافی. آدم خوب کافی نیست، آدم با تقواییه، باید بتونه و گره مشکلات رو باز کنه، از هم صاحب نظر باشه، صاحب تجربه باشه. این جهات رو باید در نظر گرفت. امیدوارم خداوند توفیق بدهد به همه، هم کاندیداها و هم مردم، انتخابات سالم و خوب و مفید و کارایی داشته باشه، داشته باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. الان میخوام بگم اولا من یه جمله‌ای بگم درباره تکمیل بحث دیروز، و بعد هم مسئله 13 رو دنبال کنیم. از آنچه من گفتم استفاده نشود که من اجاره های امروز رو اشکال میکنم. نه، این اجاره هایی که رهن است و اجاره است و پول پیشی میدهن و مال اجاره رو به همون نسبت تخفیف میدهن و در واقع در مقابل این پول پیش که میدن تخفیفات میگیرن، یه جور نفعن هست. اینا رو من نمیگم اشکال داره، اینا صحیحه. ما خواستیم یه اشکال فقهی رو برطرف کنیم، وان این از کسی بگه آقا این نوعی رباخاریه، برای اینکه وامی میدهد تخفیفی میگیرد. گاهی هم قبلا میشینن هر 1,000,000ش حساب میکنن، 1,000,000 30 تومن، 2,000,000 60 تومن، همینطوری از مال الاجاره تخفیف میگیرن. این ما خواستیم مشکل حل کنیم و بحث رو از قرض ببریم توی مسئله رهن، بگیم این اموالی رو که قبلا میدهن پول پیش قرض نیست، فقط رهنه، رهن در مقابل خلافهایی که ممکن است بین موجر و مستأجر بشه. و بنابراین وقتی رهن شد دیگه اون اشکال سودی که بیاد در مقابل قرض و قرضون یجر و نفعن، این اشکال حاصل نمیشه. بنابراین اینها صحیحه، اما مسیرش مسیر رهنه. آیا رهنو میشود مالیت قرار داد یا رهن باید این باشه؟ اینا رو دیروز گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. هرچی بگه ماهیتش فرق نمی کنه. قرض الحسن هم که بگه وثیقه است. بله، یعنی دو تا وثیقه می گیرن، یه وثیقه چک می گیرن چون چک قابل وصول، گاهی هم قابل وصول نیست، چک ها بر می گرده. حتی وجوهاتی که مردم به ما میدن گاهی چکاشون برمیگرده. بنابراین چک رو 100% نمیشه روش حساب کرد، پولم میگیره که وثیقه محکمتری بوده باشد. خب میگیم که رهن دیگه، ما میگیم اسمش اجاره. نه، اجاره که میده، در مقابل عین مستأجره رهن میگیره. من خانه رو دادم دست شما به اجاره، اما میترسم این خانه رو خراب کنی و فردا بلندشی بری، پول ازت میگیرم برای تعمیراتی که لازم است انجام بدم. اجاره اجاره است، در مقابل اون چیز میگیره. 20 میلیون وثیقه میگیره، 1000 تومن اجاره. عیب نداره، عیبی نداره. بله، خب بگذرم. اجازه بدید من برم. رهن کاملم خلاف احتیاطه، بالاخره یه مال الاجاره ای لازم است باشه، ولا اجاره نمیشه. رهن کامل معنیش این است اجاره نگیره. این خانه به چه عنوان پیش این آقاست؟ به چه عنوان؟ باید عنوان اجاره باشه. خب یه مال الاجاره بدن، کم زیاد. و اما مسئله 13، بگذریم از مسئله 12 و 11. چی؟ چرا نمیشه؟ چرا؟ چون میبینه شما اگر ببینید بعضی وقتا هست انسان میخواد به برادرش اجاره بده، میگه نمیخواد پول بدی، میگه نه من میخوام اجاره کنم، میگم 1000 تومن بده. دوایی مختلف گاهی دایی دارد مال الاجاره رو کمش کنی، چون اون پول رهن رو میگیره و در عین مرهونه آزاد تصرف بکنی. برادرش، خواهرش، استادش، شاگردش، رفیقش میخواد تخفیف بده، خب میدن دیگه. اینا دوایی مختلفه. و اما ببینید ما با ذکر صلواتی از این مسئله رد بشیم. اللهم صل دیگه جدا شدیم از مسئله. بس در این مود. در 13، مسئله 13 مضاربه، مضاربه تبطل به موت کل من المال که والعامل، عامل بمیره مضاربه باطل، مالک بمیره مضاربه باطل، هر دو بمیرن مضاربه باطل. مشهور و معروف این بود، یادتون باشه دیروز خوندم کلام حدائق، گفت لا اعرف و مخالفن، مخالفی نمیبینیم که میگن اجاره باطل میشود، مضاربه باطل میشود با موت عامل یا ماله. عامه و اهل سنت هم ما فتاوای متعددی ازشون دیدیم، اونا هم دیدیم میگن باطل میشه به موت مالک یا عامل. 3 دلیل از کلماتشون استفاده میشه. دلیل به معنی کتاب و سنت نیست، دلیل به معنی قواعده. اول این است که میگفتن کل وکاله است. وکالت میدانیم با موت موکل یا وکیل باطل میشه، خواه وکیل از دنیا بره یا موکل از بین بره، وکالت باطل میشه. ماهیت مضاربه هم وکالت. خیلی ها اینو گفتن، هم از سنی هم از شیعه، انها کل وکاله یا انها وکاله. من جوابش کنارش بگم، نخوام برگردم. جوابش این است، بارها گفته این مضاربه عقد مستقل برأسه، ولو آثار وکالت داره اما وکالت نیست. آثار مشارکت داره، شرکت نیست. یه عقد مستقل نیست، یه ماهیت مستقلی داره، و این ماهیت مستقل این شبیه وکالت. شبیه وکالت چه کار وکالت داری؟ بنابراین وکالت، بعضی ها میگن، بعضی ها میگن اون دومه، بعضی ها میگن وکالت. اصلا وکالت که مرحوم شهید ثانی داشت اگر نظرتون باشه، که میگو 4-5 تا اثر از 4-5 تا مطلب هست، یکی وکالته، یکی شراکته، یکی امانته، خیلی چیزا جمع کرده بودن که مضاربه ترکیبی است از عقود مختلف. گفتیم نه، عقد مستقل به رأسه متداول بین العقلاء من اهل العرف، در روایات هم مستقلا روش بحث شده در کتاب المضاربه جلد 13 وسائل. و اما دلیل دومی که آوردن، گفتن عقد جائز و عقود جائزه با موت باطل میشه. چرا؟ ماهیت عقود جائزه اذن اجازه داده. خب اذن و اجازه با موت از بین میره دیگه. گفتن انها من العقود الجائزه و العقد الجائز یبطل به موت احد طرفه. و اما جواب، در مسئله 11 ما بحث کردیم که این عقد جائز نیست. اگر زمان تعیین نکنن عقد جائز، هر موقعی خاصی برگرد تا ابد که نمیشه. اما اگر گفتن ما میاییم و یک سرمایه گذاری عظیم از کشورهای مختلف در این کشور میکنیم و سرمایه از ما، کار از شما، مدت 5 سال، ما بیام بعد از این ما به هم بزنیم، می عقدایی نیست، بعد از 1 سال به هم بزنیم، شما آمدید سرمایه گذاری ما کردیم و قول دادید شما کار بکنید، رسیده است به نتیجه گیری، من میام همونجا به هم بزنم، یک خسارات عظیمی به عامل یا به مالک بزنم، اینا عقدایی نیست. مهم این است که اینا مضاربه رو یه عقد مستقلی نگرفتن و لذا هی میان بهش اشکال وارد میکنه. ما گفتیم شرط میکنن، میگه که فصل نکنن. در عقد جائز شرطش هم جائز میشه، میگن عقد جائز شروطش هم تابع عقده، ولذا میگن در عقد خارج لازم فلان شرط کردیم برای اینکه اون شرط لازم باشه. عقد خارج لازم ولا عقد جائز شرطش هم جائز میشه. پس این زمان با تعیین کنه. ای نکنن معنیش این نیست که تا ابد باشی، معنیش این از هر وقت خواستیم به هم میزنیم. بله؟ بله، با موت باطل میشه اگر زمان تعیین نکنن. ما عقد لازم وقتی میدانیم که زمان برای اون تعیین بکنه. بله؟ بعد اونم گفتیم نباید ضرر به عد طرفین وارد بشه، لا ضرر در اینجا حاکم میشه اگر ضرر باشه. و اما دلیل سوم این است که داشتن دیروز در عباراتی که نقل کردم، ان الملک یخرج عن ملک مالکهی بالموت، ملک از ملک مالک با موت خارج میشه، و یدخل فی ملک الورثه، درست داخل در ملک ورثه میشه. خب حالا شما میخواهید بگید ملک از ملک مالک خارج شده، در این حال اون مضاربهش تا 5 سال دیگه ادامه داره. ولی چی؟ مالک نمیتواند در چیزی که مالک نیست مضاربه ای انجام بده. بعد از مردن از ملکش خارج میشه. وقتی از ملکش خارج شد که نمیتواند مضاربهش ادامه پیدا بکنه. فعلهذا این معنا جایز نیست. شما این درباره مالک ای بمیره، و اگر عامل بمیره، عامل اجازه داشت او تجارت کنه، ورثش نمیتونه تجارت بکنه، او اجازه داشت، تجار یه آدمی بود که کارایی داشت و بلد بود و فلان و اینها. ما بهش گفتیم بیا برو برای ما کار کن و مطمئن بودیم. حالا فوت کرده، بگیم بچه های صغیر و کبیرش که هیچی بلد نیستن بیان به ارث حق مزاربه رو ببرند و اذنم به اونا داده بشه. نه خیلی، مالک اذنی به غیر عامل نداده. عامل که فوت کرد اذنم همراه او دفن میشه. این دلیل سوم برای بطلان به موت. و اما ما میتوانیم بگیم این هم صحیح نیست. اون موقعی که او مالک بود آمد نسبت به آینده هم تصمیم گرفت، مثل اجاره. اجاره با موت مجر باطل نمیشه. جالبتر از اجاره، مزارعه و مساقات. عدوان ببین، حواشی عدوان ببین، منت عقود لازمه باطل هم نمیشه. باید این آمده مزارعه کرده، زراعت کرده، حالا اون مرد، ما بگیم زراعت باطل؟ زراعت رو تا نهایتش باید برسونیم و سهم اونا رو بدیم به ورثه‌شون، سهم خودی زارعن برداریم. یا مساقات، آمده درخت های کاشته که بعد از 5 سال ثمر میده. حالا جناب مالک زمین فوت کرد، بگیم باطل. خب این درخت هایی که کاشتن، آبیاری کردن یا نهال بوده حالا به ثمر نشسته، اینا هیچی به هیچی. می تواند معاملاتی کند که بعد از مرگ او را هم شامل بشه. داخل در منجزات نیست. ببینید، مزارعه رو گفتن عقد لازمه، مساقات رو گفتن عقد لازمه، محشین و عرمان من ندیدم کسی مخالفت کرده باشه در این دوتا. قربه داره. خب اگر شما اونجاها اجازه میدید، خب اینجاها هم اجازه بدهید. به هر حال ما بگیم مزارعه اگر زمان بندی شده، مزاربه زمان داره 5 سال سرمایه گذاری کردن، این با موت عهد طرفین از بین نمی رود. تا آخر مدت ادامه پیدا کنه. اینجا دو تا نکته هست، اجازه بدید من سرنخ بندازم برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. آن این است که در صورتی که خیلی خوب ما بگیم باطل میشه، آیا با اجازه ورثه زنده میشه یا نه؟ ورثه طرفین اجازه دادن، میشه این مزاربه رو زندش کرد؟ یه بحثی است که امام داشت و میفرمود نه. خب حالا فرض کن باطل میشه، یعنی لولا اذن ورثه باطل میشه. اگر اذن ورثه باشه ممکن است بگم باطل نمیشه، این قابل بحثه. و نکته دیگر این است که ورثه بیان خودشون یه قرارداد تازه‌ای ببندن. عامل فوت کرده، ورثه بیان قرارداد تازه ببندن. مالک فوت کرده، ورثه بیان قرارداد تازه‌ای به عامل ببندن. آیا اینها میشود یا نه؟ انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.